با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا حیوان وحشی دیگری را دید که از زمین بیرون آمد که دارای دو شاخ مانند شاخهای بره بود، اما مثل اژدها سخن می گفت. این جانور وحشی دوم سمبل رهبری مذهبی است که خود را مانند مسیح نشان می دهد. اکنون به بررسی فصل 13 ادامه خواهیم داد. شاخهایی مانند بره که این حیوان دارد نشان دهنده شباهت او به مسیح است. اولین حیوان مخالف و ضد مسیح است. دومین جانور وحشی شبیه مسیح است. او نیز ضد مسیح می باشد. یعنی خود را به جای مسیح معرفی می کند. او خود را مانند مسیح نشان می دهد. او دارای دو شاخ است که مانند شاخهای بره است، ولی در واقع گرگی در لباس بره می باشد. از بره خدا تقلید می کند که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 معرفی شده است. بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. فقط تفاوت این است که این موجود شبیه بره گناه را از بین نمی برد، بلکه بر آن می افزاید و دنیا را پر از گناه می سازد. او نیامده تا خواست خودش را انجام دهد، بلکه از اراده جانور اول پیروی می کند. او یک مخالف مسیح است. سخنان زیادی در مورد محبت نمودن به هر کس می زند، ولی در واقع به طور مخفیانه او حیوانی وحشی و خطرناک می باشد، همانطوری که حیوان اول نیز همین طور بود و تمام دنیا را فریب می داد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 15 گفت: از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگ های درندن. این جانور وحشی دوم نمونه همه پیامبران دروغین است و یک ضد مسیح می باشد. به دو انسان نیاز است تا بتوانند از شخصیت عیسی مسیح تقلید کرده و آنچه او انجام داده را انجام دهند. البته قادر به انجام آن نخواهم بود، ولی شیطان نیاز به دو نفر دارد تا بتواند شخصیت ضد مسیح را به دنیا بیاورد. خداوند عیسی مسیح همچنین در انجیل متا فصل 24 آیه 24 گفته است: زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا نبی هستند و نشانه ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. جانور وحشی دوم به عنوان پیامبر دروغین برای جانور وحشی اول مانند ارتباط یحیای تعمیددهنده و عیسی مسیح می باشد. جانور وحشی و نمایندگی قدرت. در مکاشفه فصل 13 آیه 12 می خوانیم: و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت، از قدرت و اختیار او استفاده می کرد و همه زمین و ساکنان آن را به پرستش حیوان نخستین که زخم کشندهش التیام یافته بود مجبور می ساخت. جانور وحشی دوم قدرت خود را از جانور وحشی اول دریافت می کند که در واقع او را نماینده آن جانور و همکار او می سازد که دارای قدرت یکسان است. این جانور وحشی دوم حرکتی را هدایت می کند که به نابود کردن کامل فاحشه‌ای می انجامد که در مکاشفه فصل 17 معرفی شده است، که همان کلیسای دروغین است که در ایام مصیبت عظیم وجود خواهد داشت. یوحنا حتی آن کلیسا را به عنوان کلیسا نمی نامد و اعتباری برای اون ندارد و آن را یک فاحشه نامیده است. کلیسای حقیقی که اکنون زمین را ترک کرده است، عروس عیسی مسیح نامیده شده است. اما در اینجا آخرین اثر یک کلیسای مرتد را با همه روش‌های انسانی آن مشاهده می کنید. پیامبر دروغین چیزی جدید را به دنیا معرفی می کند تا بپرستند. یعنی همان جانور وحشی اول یا پادشاه خودرگ، انسان شرور و آخرین دیکتاتور دنیا که دانیال نبی در کتاب دانیال فصل 11 آیه 36 الی 39 و انجیل متی فصل 24 آیه 25 و همچنین نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 3 الی 10 نیز در مورد او صحبت کردند. در اینجا برای ما این جانور دوم وحشتناک معرفی شده که جانور وحشی اول را به جایگاه پرستش و عبادت بالا برد. حیوان نخستین که زخم کشندش التیاب یافته بود، آشکار می کند که هر دوی این جانوران وحشی می توانند شفا دهند و معجزات آشکار کنند. این یک دروغ بزرگ است و فریب نیرومندی می باشد که دنیا با آن روبرو خواهد شد. در مکاشفه فصل 13 آیه 13 الی 14 می خوانیم: او معجزات بزرگی انجام می داد، حتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید و با معجزاتی که اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را اقبال نمود و به آنها گفت که پیکره‌ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی شده و هنوز زنده بود بسازند. همانطوری که در انجیل متی فصل 24 آیه 24 اشاره شده، این پیامبر دروغین آیات و معجزات نشان می‌دهد. خداوند ما درباره این پیامبر دروغین هشدار داده است. حیله و فریب او آنچنان خواهد بود که به تقلید از ایلیا آتش از آسمان می آورد. این پیامبر دروغین ترکیبی از جادوگران زمان فرعون می باشد. در کتاب خروج فصل 7 آیه 11 الی 12 چنین نوشته شده است: فرعون دانشمندان و جادوگران مصر را حاضر کرد و آنها هم همان کار را انجام دادند. آنها عصاهای خود را بر زمین انداختند و عصاها به مارها تبدیل شدند، ولی مار هارون مارهای آنها را خورد. به عبارت دیگر، آنها جادوگرانی باهوش و زیرک بودند و من یقین دارم که قدرت شیطانی در اختیار داشتند. این جانوران وحشی در ایام آخر نیز دارای قدرت شیطانی خواهند بود. در انجیل متی فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: من شما را با آب تعمید می‌دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می‌آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یحیای تعمید دهنده به طور مشخص گفت که از آتش استفاده نخواهد کرد، ولی این پیامبر دروغین از ایلیا تقلید خواهد کرد. با توجه به مکاشفه فصل 19 آیه 20، پیامبر دروغین تا زمانی با آتش بازی خواهد کرد که به داخل دریاچه آتش افکنده شود. دنیا تحت تأثیر حیله و فریب او قرار خواهد گرفت، به استثنای برگزیدگان خدا که به خدا تعلق دارند و نمی توانند فریب بخورند. پیامبر دروغین ابتکار عمل خود را با ساختن مجسمه ای از آن مرد شریر نشان می دهد. کار بزرگ او ساختن پیکری از حیوان وحشی اول است که تأکید در آن بر روی زخمش است که شفا یافته بود. نکته جالب توجه این است که خداوند عیسی مسیح اجازه نداد هیچ اثری در ارتباط با چهره و جسم او از نظر فیزیکی باقی بماند. اما آشکار است که مجسمه ای از ضد مسیح در معبد اورشلیم برپا خواهد شد و من معتقدم که همین پیکره نشانه شرارت است که خداوند ما در انجیل متی فصل 24 آیه 15 به آن اشاره کرده است. پس هرگاه که آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، خواننده خوب توجه کند که منظور این قسمت چیست. این وحشت عظیم نشانه شرارت است که ظاهر خواهد شد. گرچه نمیتوانم در مورد این نظر تعصب داشته باشم، اما اعتقاد دارم که این مجسمه ضد مسیح، یعنی همون جانور اول است که در معبد قرار خواهد گرفت. جانور وحشی و فریبکاری گسترده در دنیا. در مکاشفه فصل 13 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: او اجازه یافت به پیکر آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی کردند بکشد. از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینا، آزاد و برده مجبور می ساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامتی مخصوص داشته باشند. او اجازه یافت به پیکر آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید. این یک نوع بت دیگر است. اشعیا و همه پیامبران عنوان کردند که بت‌ها نمی‌توانند صحبت کنند. پولس نیز همین نکته را بیان کرده است. اما در اینجا بتی را می‌بینیم که سخن خواهد گفت. فکر می‌کنم تمام دانشمندان دنیا را فرا خواهند خواند تا این مجسمه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. در نهایت دانشمندان چنین گزارش خواهند داد که علت را نمی فهمند و نمی توانند توضیح دهند و این یک معجزه است. همین کار سبب خواهد شد تا همه دنیا حیوان وحشی را پرستش و عبادت کنند. اکنون مذهب و تجارت دست به دست یکدیگر خواهند داد، زیرا بایستی علامت آن حیوان را داشته باشند تا بتوانند خرید و فروش کنند. در زمان یوحنا سربازان توسط فرماندهانشان، برده‌ها توسط اربابان و کسانی که به عبادتگاه یک بت تعلق داشتند و خادم آنجا می‌شدند با علامت‌های مخصوص بر بدنشان علامت‌گذاری می‌شدند. پتولمی فیلوپاتر همه یهودیان شهر اسکندریه را با علامتی که سمبل دیونیسوس بود علامت‌گذاری کرد. در مقاله روزنامه‌ای به عنوان زندگی با شماره‌ها به این واقعیت اشاره شده بود که امروز ما انواع متفاوت کارت‌ها را با خود همراه داریم و در آخر مقاله چنین نوشته شده بود. کار دولت‌ها آسان‌تر می‌شد اگر هر یک از ما شماره‌ای را برای امور متفاوت زندگی بر پیشانی خود داشتیم و دیگر مجبور نبودیم انواع کارت‌های متفاوت را با خود حمل کنیم. برای شما سوء تفاهم نشود، حتی انجام این کار به انجام رسیدن نبوت یوحنا را نشان نمی‌دهد، ولی آشکار می‌کند که این نبوت چگونه می‌تواند به طور واقعی انجام شود. علامت آن حیوان چیست؟ در این مورد اطلاعی به ما داده نشده است. به ما گفته نشده است. البته مفسرین متفاوتی هستند که ظاهراً می دانند آن علامت چیست. جانور وحشی و عدد اسم او. در مکاشفه فصل 13 آیه 18 می خوانیم: این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت دارد. این محتاج حکمت است. به نظر می رسد که یک نوع شوخی باشد اگر انواع توضیحات و فرضیاتی را در نظر بگیریم که در طول قرنها در ارتباط با این آیه بیان شدند. به هر یک از حرفای نام او یک ارزش عددی داده شده است. ولی بایستی همانطوری که هست بپذیریم، چون عدد قابل دید آن حیوان و معنای آن تا زمانی که ظاهر شود، برای ما فقط در حدس و گمان است و فکر نمی کنم که امروز نیز آشکار شده باشد. افراد زیادی خود را با این عدد سرگرم می سازند. ولی دوست من، تا زمانی که به ایام مصیبت عظیم نرسید، نخواهید دانست که آن فرد کیست. پیشنهاد می کنم وقت خود را صرف تلاش برای شناسایی یک فرد توسط این عدد نکنیم. به جای آن بایستی عیسی مسیح را معرفی کنیم، تا از تعداد جمعیت افرادی که مجبور خواهند شد با ایام مصیبت عظیم روبرو شوند بکاهیم و آنها افرادی خواهند بود که زمانی عدد آن حیوان وحشی را خواهند دانست. من مشتاق و نگران این موضوع نیستم که عدد نام آن حیوان را بدانم و شکرگزارم که مجبور نیستم در آن ایام زندگی کنم. خدا را بسیار شکر می کنم که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسم. به جای اینکه وقت خود را صرف ضد مسیح کنم، می خواهم عیسی مسیح را بشناسم. می توانم همراه با پولس در نامه فیلیپیان فصل 3 آیه 10 بگویم: یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در مرگ همشکل او شوم. تنها نکته مهم در ارتباط با جانور اول امروز برای ما این است که یک انسان است. این نکته به من تعلیم می دهد که به انسانها اعتماد نکنم. در کتاب ارمیا فصل 17 آیه 5 الی 10 آیات مهمی در این رابطه نوشته شدند. خداوند می گوید کسی را که از من روی برگرداند و به انسان و به قدرت انسان فانی توکل کند محکوم خواهم کرد. چنین شخصی مثل بوته‌ای است که در کویر، در بیابان بی آب و علف یا در سرزمین شورزار می روید و خیر و برکتی نخواهد دید. اما به کسی که به من توکل کرده است برکت خواهم داد. او مثل درختی است که در کنار آب رویده و در زمین پر آب ریشه دوانده است. از هوای گرم هراسی ندارد چون برگهایش همچنان سبز میماند. از نباریدن باران نیز نگران نیست و همچنان میوه خواهد آورد. کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسانها را جستجو می کنم و با هر کس طبق طرز زندگی و کاری او رفتار می کنم. این قسمت از متن کتاب مکاشفه در مورد عدد آن حیوان مورد علاقه من نیست و اینکه او کیست و دانستن درباره آن برای من مهم نیست، اما سبب می شود که بخواهم عیسی مسیح را بیشتر بشناسم، چون نقشه و هدف من این است که با او باشم، نه به خاطر اینکه من چه کسی هستم و چه کارهایی انجام دادم، بلکه به این علت که عیسی مسیح بر روی صلیب برای من مرد و با فیض او به حضورش خواهم رفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب مکاشفه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نگاهی به پایان ایام مصیبت عظیم. در این فصل چندین اتفاق ادامه می‌یابند. یک مکس و فاصله زمانی است که در آن بره را بر روی کوه صهیون می‌بینیم. انجیل ابدی را می‌شنویم که پخش می‌شود. داوری بابل و کسانی که علامت حیوان وحشی را پذیرفته‌اند اعلام می‌شود. آنگاه ستایش برای کسانی خواهد بود که در خداوند مردند و منظره ای از جنگ هارومجدون را خواهیم دید. فصلی که پیش رو داریم در یک فاصله مجموعه های هفتگانه تنظیم شده است. آشکار است که این فاصله نمیتواند میان ششمین و هفتمین اشخاص یعنی دو جانور وحشی باشد. البته آن دو را در واقع بایستی یکی در نظر گرفت، چون مانند دو قلوهایی هستند که به هم مربوط می باشند و نمی توان آنان را از هم جدا نمود. پس این فاصله را باید در ادامه وقایع مربوط به شخص هفتم دید تا پیوستگی آنان از نظر منطقی و تاریخی حفظ شود. در این فصل اشخاص معینی به ما معرفی می شوند. البته در کنار هفت شخصی که قبلا آنها را دیده ایم، برای اینکه یک دیدگاه کلی در ارتباط با اتفاقات چشمگیری داده شود که در دو فصل قبلی مشاهده کردیم. همانطور که دیدیم این تاریکترین روزها و وحشتناکترین ساعات تاریخ دنیا می باشد. حقیقتا مانند این است که جهنم روی زمین را فرا گرفته است. هر اندیشه متفکری بایستی این سؤال را داشته باشد که قوم خدا این دوره را چگونه سپری کردند؟ آیا توانستند با توجه به افزایش مخالفت‌ها و آزارها بر علیه آنها به خداوند وفادار بمانند؟ جواب این سؤال را در این فصل خواهیم داشت. چوپانی که با 144,000 گوسفند شروع به حرکت کرد، اکنون به عنوان بره معرفی می شود. دقت کنید که تمامی 144,000 گوسفند همراه او هستند و حتی یکی نیز هم گم نشده است. او همگی آنان را نجات داده، مهر زده و حفظ کرده است، چون او شبان اعظم گوسفندان است. این گوسفندان متعلق به گله دیگر متفاوت با گله‌ای هستند که ما امروز به آن تعلق داریم و شبان نیکو آنها را از ایام مصیبت عظیم عبور داده است. این تصویری است که در مقابل ما می باشد که در این فصل خواهیم دید. برای ما امیدوار کننده است که می دانیم بره حرف آخر را خواهد زد و نه آن دو جانور وحشی. او بره نیست که مانند یک اژدها سخن بگوید. او خداوند عیسی مسیح است و چون او سخن آخر را خواهد گفت، بابل پایتخت سیاسی بزرگ، مرکز تجاری عظیم و مرکز مذهبی دنیا در ایام مصیبت عظیم سقوط خواهد کرد و پیروان جانور وحشی داوری خواهند شد. با اینکه تعداد زیادی از متعلقان به مسیح در ایام مصیبت عظیم شهید خواهند شد، ولی آنها از دست نرفته و هلاک نخواهند شد، بلکه پیروز می شوند. دوباره می خواهم جمله کالوین را تکرار کنم که ترجیح می دهم امروز در کنار افرادی باشم که به نظر می رسند شکست خوردند، ولی در نهایت پیروز خواهند شد، تا با کسانی که امروز به نظر می رسد که پیروزند ولی در واقع برای ابد هلاک شده و از دست رفتند. خوشحالم که در کنار اشخاص پیروز هستم. مسیح به کسانی که برای او شهید شده اند پاداش خواهد داد. در فصل 19 خواهیم دید که بره به زمین باز می گردد. صبح در حال آمدن است. تاریکی از بین خواهد رفت و خورشید عدالت با بالهای شفابخش خیش خواهد برخاست. تصویر بره با 144 هزار نفر. در مکاشفه فصل 14 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144 هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. دیدم دوباره نشان دهنده این واقعیت است که یوحنا هنوز این حوادث و اتفاقات را مشاهده می کرد. داستان هنوز ادامه دارد. بره خداوند عیسی مسیح است. همانطور که در فصل‌های 5 الی 7 و فصل 12 و فصل 13 دیدیم. منظور از کوه صهیون شهر اورشلیم است. هیچ فایده‌ای ندارد که کسی بخواهد آن محل را در مکانی دیگر جز شهر اورشلیم و در سرزمین اسرائیل تفسیر کند. این آیه تصویری از شروع حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح بر روی زمین را نشان می‌دهد. خداوند عیسی مسیح می‌آید تا از شهر اورشلیم حکومت کند. خدا آنجا را شهر پادشاه بزرگ نامیده است. در مزمور 2 آیه 6 چنین میگوید: من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. نقشه و هدف پدر آسمانی این است که خداوند عیسی مسیح را به طور مشخص بر کوه صهیون در شهر اورشلیم بر تخت پادشاهی داوود بنشاند، همانطوری که از قبل پیشگویی و نبوت شده است.